حکمت حضور شیطان در جریان زندگی انسان چیه؟
حتماً در صراط مستقیم می نشینم، یعنی منتظرم، کمین می کنم، سپس از جلو، از پشت، از راست و از چپ به بندگانت حمله می کنم.
حکمت حضور شیطان در جریان زندگی انسان چیه؟ واقعا سوال مهم و جدی است.
تو انسان شناسی انسان میفهمه و میبینه که برای او شیطان لازم است ضروری است. چون خدا رب العالمینه و در ربوبیت خودش اونم رو صراط مستقیم به شیطان اجازه داده که به انسان حمله کنه.
اصلا این اراده خداست که شیطان حمله کنه به ما.
شیطان یکی از عواملی است که حضورش در واقع میدان انتخاب رو برای انسان رونق می‌بخشه. ما با وجود کشش‌های متفاوت و جدی هست که میتونیم به مقامات انسانی خودمون برسیم. هنر انسان اینه که وسط این کشش‌های سنگین و متنوع و متضاد بتونه راه خدای متعال رو انتخاب کنه و راه رو پیش بره. بنابراین وجود شیطان برای انسان یه نعمت هم هست. میدونید اونجایی که کارزاری نیست و مبارزه‌ای هم نیست، تلاش برای رشد و اوج هم کمتر هست. اونهایی که اینگونه به خدای متعال پناهنده شدن، اینگونه خودشون رو به آستان لطف الهی رسوندن، اینقدر تضرع و زاری و انابه و زجه در دل شبهای تار داشتن به خاطر وجود یه نیروی خطرناکی به نام شیطان بوده که میدیدن همیشه بالای سرشون ایستاده. همه انسان‌هایی که در تاریخ به جاهای بالایی رسیدن به خاطر وجود شیطان هم بوده.
پس همه کسانی که در صراط مستقیم الهی قرار میگیرن و تصمیم میگیرن آدم‌های خوبی بشن، اینها انواع وسوسه‌ها و حمله‌ها و نگرانی‌ها به سراغشون میاد. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ما حتما دیگه سه بار تأکید داره دیگه، لأقعدن ترجمه که میکنیم میشه حتما در صراط مستقیم مینشینم، یعنی منتظرم، کمین میکنم، ثم لآتينهم من بين أيديهم، سپس از جلو، از پشت، از راست و از چپ به بندگانت حمله میکنم. پس همه کسانی که در صراط مستقیم الهی قرار میگیرن و تصمیم میگیرن آدمهای خوبی بشن، اینها انواع وسوسه ها و حمله ها و نگرانی ها به سراغشون میاد. میگه من قبل از که تصمیم بگیرم طلبه بشم، حال روزم اینجوری نبود و از معنوی من بهتر بود. اینجوری فکر میکنه، از وقتی توبه کردم، از وقتی طلبه شدم، از وقتی که تصمیم گرفتم که رشد معنوی کنم، از وقتی که تصمیم گرفتم رشد عرفانی بکنم، تو سیر و سلوک بیفتم، چه بکنم، دلنگرانی ها و مشکلات من بیشتر شده. الا یا ایها الساقی ادر کأسم و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. یعنی این مسیر صراط مستقیم، صراط الهی اینجوریست، به محض اینکه انتخابش بکنی باید برای مبارزه در چهار حمله خود آماده کنی: جلو، عقب، راست و چپ. مهندس عالم داره خبر میده از این جایگاه، میگه من یه صراط غیر مستقیم دارم، یه صراط مستقیم، اما هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفر. ما راه رو نشون میدیم به تو. حالا اگه تصمیم گرفتید بیایید توی صراط مستقیم، اینو بدونید لازمه یه صراط مستقیم درگیری با شیطانه. یعنی حتما درگیر میشید و حتما از جلو، عقب، راست و چپ به شما حمله میکنه. پس در انسان شناسی اگه کسی انسان رو بشناسه، میدونه این انسان لازمه وجودش شیطانه. لازمه وجودش. دیگه سوال نمیکنه از خدا، خدا تو شیطان برای چی آفریدی؟ تو که دعوت کردی که من به مسیر تو بیام، این شیطان دیگه چی بود گذاشتی سر راه ما؟ از جلو عقب راست و چپ حمله بکنه. تو انسان شناسی انسان میفهمه و میبینه که برای او شیطان لازم است، ضروری است، لازم، احتیاج به شیطان داره، چون خدا رب العالمینه و در ربوبیت خودش اونم رو صراط مستقیم به شیطان اجازه داده که به انسان حمله کنه. اصلا این اراده خداست که شیطان حمله کنه به ما، از جلو حمله بکنه، از راست حمله بکنه، عرض کنم خدمتتون که از عقب حمله بکنه، از چپ حمله بکنه. جلو گفتیم چی هستش؟ آینده ماست، آینده ماست، دلشوره هایی که نسبت به آینده، ترس هایی که نسبت به آینده ایجاد میکنه، این باید بدونیم که پیام های شیطانی هستش. قشنگ اینو خوب درک بکنیم. گذشته حمله میکنه، حمله گذشته میشه چی؟ عقب، حمله از عقب یا هم حمله از گذشته، که گفتیم شامل چند چیز میشه، مفصل در دشمن شناسی توضیح دادیم، گناهان، شکست هاست و کدورت ها. اینو زیاد به رخ میکشه از گذشته ما، از زندگی ما، یکی گناهان ما رو، یکی شکست های ما رو، یکی هم کدورت هایی که داشتیم، خیلی به رخ میکشه تا مؤمن رو از کار بندازه. اینم لازمه وجود مؤمنه، یعنی حمله از گذشته، اینکه گذشته بیاد داغونش بکنه، بهش حمله بکنه، لازمه. حمله از راست داره. راست چیه؟ راست نقاط قوت ماست، راست نقاط قوت ماست، دین و مسائل قدرتی شخصیتی یه نفر، امتیازات یه نفر، میشه چی؟ میشه نقاط قوت او، حمله از سمت راست. اعتبار، شهرت، زیبایی، قدرت، نمیدونم هر کمالی میتونه خطرناک باشه برای انسان. حتی تزکیه نفس، اخلاق، عقل، عرض کنم تقوا هم میتونه خطرناک باشه برای شخص. یعنی میتونه یه کمال محسوب شه و این تقوای ما یه وسیله باشه برای حمله شیطان به سمت ما. لذا در دعاها داریم خدایا اگر قلب پاک میدی، ادب بارع میدی، عقل میدی، هر چی میدی، به نفع ما قرار بده، به ضرر ما نباشه. گاهی وقتا انسان از نعمت تقوا برخوردار هست اما به ضررش تموم میشه، چون ارزه نداره در حمله سمت راست ازش چیکار کنه، استفاده کنه، از همون میشه وسیله بدبختیش. قبلا لباس روحانیت تنش نبود، یه مدار راحت‌تر بود، از وقتی لباس پوشیدی امتیاز گرفت، احترام مردم، عزت مردم، دستبوسی مردم و امکاناتی که برای روحانی است برای دیگران نیست، این امکانات میتونه خطرساز باشه. عقل زیادی داره، هوش زیادی داره، معدلش بالاست، شاگرد ممتاز میشه، قیافش خوشگله، نمیدونم خط قشنگی داره، وضع مالی خوبی داره، از خواهم خدمت توی که قدرت تکلم خوبی داره و و و و همه اینا میتونه کمال باشه و این نقاط قوت ما میتونه جز حمله سمت چی باشه؟ حمله سمت راست باشه. الان فرصت داریم، چون ما نمیخوام الان این بحثا رو اینجا بکنیم، ما فعلا داریم بحث کلیات انسان شناسی رو میگیم. فعلا میدونیم که انسان یه ساختار اینجوری داره، حمله از چپ داره، چپ هم نقاط ضعف است، چپ هم نقاط ضعف است، از گناه بگیرید تا سایر نقاط ضعف انسان میتونه چی باشه؟ دستگیری شیطان باشه در حمله در صراط مستقیم. خب پس ما باید اینو بفهمیم که هر وقت ما این خیلی مهم استش، به آینده فکر میکنیم یا به گذشته فکر میکنیم یا به یه موفقیت و پیشرفت میرسیم یا شکستی برای ما ایجاد میشه، حادثه‌ای برای ما ایجاد میشه، اونجا محل کمین چیه؟ محل کمین شیطانه. تا میای راجع به آینده فکر بکنی، شیطان هم میاد تولید فکر میکنه برات. لآتین نهم من بین ایدیهم. خب در انسان شناسی هر کسی خودش رو شناخت میدونه که حمله شیطان در صراط مستقیم لازمه وجودشه، از حکمت خداوند تبارک و تعالی هست، جزء برنامه ربوبیتی اله هست و انسان به این چهار حمله برای کمال خودش احتیاج داره. اصلا نیاز ما هست که اینو داشته باشه. تمرین، سختی، نیازه. شما تو حوزه اگه قرار باشه تمرین ندن، درس نپرسن، مباحثه نباشه، امتحان نباشه، خب کسی رشد نمیکنه. توی باشگاه ورزشی اگر تمرین نباشه، تمرین‌های سخت نباشه، قدرت بدنی ایجاد نمیشه. کسی رفته ورزش رزمی کار کرده، این بهش تمرین و بدنسازی دادن، بدنش قویه، بهش هم تمرین دادن که مثلا بتونه پاشو 180 درجه باز بکنه، قشنگ کاملا باز میشه، ضربه بالا ضربه پایین خوب بتونه بزنه. اما این الان بعد از که یه مدت تمرین کرد، نیاز داره به این که خود اساتید این کارو میکنن، میگن شما باید دو به دو با هم چیکار کنید؟ مبارزه کنید. بعد که مبارزه شروع میشه، مبارزه اگه نباشه آدم خیالی رشد میکنه، اما حتما کسی میندازن تو باشگاه سر وقت آدم با آدم درگیر میشه، یاد بگیری چجوری ضربه بزنی، چجوری جلو ضربه رو بگیرین. بعد یواش یواش که رشد میکنی، خود آدم میفهمه که این مبارزه برای او اصلا کافی نیست. میخواین دو تا بیندازم براتون، با دو تا مبارزه کن ببین چجوریه. لازم تو باشگاه شما تمرینایی که میکنید، تمرینای ورزشی که میکنید، باید مثلا توی حمله های پا و دست به چهار طرف بتونی ضربه بزنی. بعد که قوی تر میشی، میطلبی که با تعداد بیشتری درگیر شی. یه باشگاه ورزشی خوب باشگاهی هستش که ورزشکار رزمی رو طوری بار میاره که او بتونه در آن واحد از چهار طرف که مورد حمله قرار گرفت، جلو، عقب، راست و چپ، بتونه باشون چیکار کنه؟ بتونه مبارزه کنه. توی تربیت نظامی هم همینطور هستش. ورزش های رزمی، تمرین های نظامی، کسی میخواد حمله بکنه، جنگ تن به تن بشه، چیکار بکنه؟ چجوری با چند نفر یه جا مبارزه کنه؟ با چند نفر شمشیر بزنه؟ چیکار بکنه؟ چه در جنگ های قدیم اینجوری بود که انسان یه موقعی قرار میگرفت بین ده ها نفر تک تنهایی با شمشیر به حمله میکردن، باید میتونست از خودش دفاع کنه از همه اطراف. چه در جنگ های نوین یه موقع است انسان تعدادشون کمه، با صدها نفر روبرو میشه، باید بتونه مبارزه بکنه. اینطوری هست، یعنی باید بتونه هم جواب عقبو بده، هم جلو، هم راست و هم چپ. من توی یکی از عملیات ها یادم افهمت رمضان بود، محاصره شدیم، یه چند نفر گم شده بودیم، دو تا مجروح هم داشتیم، محاصره شدیم، یه تعداد زیادی توی میدون تانک گیر افتادیم، تعداد زیادی دشمن ما رو محاصره کردن، محاصره کردن، شروع هم شلی کردن. یعنی ما باید 7 نفر 8 نفر آدم وسط یه عالم دشمن تیراندازی می‌کردیم، از همه طرف تیر میومد. حالا شما باید بدونید چجوری باید طراحی بکنی که بتونی با همه مبارزه بکنی و همه هم جواب. جنگ نوین و جنگ قدیم هم که خب بالاخره همینجوری بوده دیگه، بالاخره 10 نفر میختن سر یه نفر. شما وقتی لذت میبری، احساس قدرت میکنی که توی باشگاه که رفتی ورزش کردی، باشگاه برات این امکانات، استاد این امکانات رو برات ایجاد کنه، مربی، رب تو که توی باشگاه هست، اون رب که همون مربی هست، برای تو امکانی فراهم بکنه که تو بتونی با حریف‌های متعدد که از اطراف به تو حمله میکنن مبارزه بکنی. درسته؟ اینو میگن قدرت، اینو میگن امتیاز، اینو میگن کمال. کسی میتونه این کار انجام بده. و الا اصلا این توهم خیال، توهم قدرت هستش. قدرت یعنی که وقتی درگیر شدی بتونی جواب بدی. ما در صراط مستقیم به چهار طرف حمله میکنیم، ولی خب متاسفانه ما طراحی نکردیم. اینها رو تو قرآن آموزش دادن ولی طراحی نشده برامون. یعنی ما باشگاه نداریم که مثلا بریم درس ثبت نام کنیم تو اون باشگاه، بگیم خب حالا من اومدم یاد بگیرم تو این باشگاه. بعد دیگه طلبه میاد دلشوره داره، بعدم ناراحتی اعصاب میگیره، بعدم میره دکتر. من بارها شده این موقع بعضی از همکارای ما روانپزشکا، روانشناسایی که همکارای ما هستن، میان خود ما خجالت میکشیم یه روحانی یه طلبه مثلا بیاد به ما مراجعه کنه و ناراحتی اعصاب. یعنی چی؟ اینا باید شادترین آدما باشن، اینا طبیب روحن، خودشون بهتر از یه روان پزشک باید بتونن انسانهای دیگر رو آروم کنن، شاد بکنن. چرا باید اعصابش خورد بشه؟ بلکه ما باشگاه نداشتیم اصلا، ما اصلا باشگاه طراحی نکردن. حمله از عقب من چجوری جواب بدم؟ حمله از عقب چجوری جواب بدم اگه بگم مثلا کدورتی پیش اومد تو زندگی، شکستی پیش اومد، یا گناهی پیش اومد، من چجوری میتونم شاید؟ چون شیطان از گناه منم برای اینکه منو همیشه لکه دار بکنه و نظر روش بکنم خیلی استفاده میکنه. خب من چیکار باید بکنم؟ اگر من آدم موفقی شدم، درس خون شدم، رتبه گرفتم، شاگرد ممتاز شدم، روحانی شدم، طلبه شدم، مورد احترام قرار گرفتن، پیشنهادهای کلون به من دادن، عرض کنم خدمتتون که و خیلی امتیازهای دیگه که با این درس خوندن یواش یواش ایجاد میشه، من چجوری بتونم پس اینا بتونی درم که اذیتم نکنه، مسیر صراط مستقیمو بتونم طی بکنم؟ من به هر کمالی رسیدم، به هر قدرتی رسیدم، اذیتم نکنه این قدرت، علیه من نباشه. شما نکن شیطان کمالات خودش دیوانش کرد از سمت راست، خودش همینجوری بود دیگه، 6000 سال سابقه عبادی داره، سینه‌شو میده جلو وای میسه جلو خدا. کمالاتش این موجود بدبختی بود که دائما تو فساد بود و بدبختی و ضعف، که این که جلو خدا وای نمیستاد. که توهم کمال هست که آدمو جلو ائمه نگه میداره، جلو خدا نگه میداره. آدمای گردن کلوف جلو ائمه تو طول تاریخ وایستادن، سابقه دارا، یارای پیغمبر، خاندان پیغمبر، خیلی از افراد بودن که با پیغمبر نزدیک بوده، اینا جلو ائمه ایستادن، چون توهم کمال داشتن، کمالاتی داشتن، سوابق داشتن. تو انقلاب خودمون هم میبینیم، تو انقلاب خودمون هم خود کسایی که جبهه رفتن، مبارزه کردن، سابقه داشتن، زندان قبل از انقلاب بودن، مبارز بودن، نزدیک حضرت امام بودن، از همین نزدیکیشون چقدر سوء استفاده کردن. کمال دیگه، نزدیک حضرت امام بوده، مثلا جزء خانواده امام بوده، یا مثلا دوستان امام بوده، نماینده امام بوده یه زمانی، میبینی که این کماله، ولی خب همیشه به کار ما نمیاد، میتونه داغون کنه آدم. مجتهد شدن، مرجع شدن، همش میتونه خطرناک باشه.